أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقول هذا النهر رو وإن بالغ في بسط الكلام لتغرير المرام بحيث يقبله بل يستحسنه اکثر الانام ممن اتا بعده لکن اندی ان هذا الکلام به طولهی به بستهی لا یشفی العلیل ولا یروی الغلیل ولا یجدی مع صحت مقدماتهی نفعاً فی مسئلت توحید. صدر المتعلهین بعد از اون که برهان توحید را همانند برهان اثبات واجب به روش صدیقین طرح کرد و از راه بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس به شیء منها توحید خاص را تبیین کرد که مهمتر از قاعده صرف و شیء لا یتسنا و لا یتکرر است، گرچه اون قاعده را فارابی و دیگران پذیرفتند ولی به عظمت و عمق قاعده بسیط الحقیقه نخواهد بود، اونگاه پرداختن به سخنان محقق دوانی و اون سخنها را مبسوطاً نقل کردن و به نقد و ایراد اون مقاله مبسوط پرداختن. نظری را که محقق دوانی درباره اصل وجود و توحید واجب ارائه دادن اون نظر مبسوط را نقل کردن و الان به نقد اون نظر می پردازن. چون مطالب این فصل در چند مقام خلاصه می شود، فصل نهم در تعقیب مقاله محقق دوانی بود و دیگران. مقام اول این فصل ناظر بود به نقل مقاله محقق دوانی، مقام ثانی راجع به نقد این مقاله است، مقام های بعدی راجع به نقل مقاله دیگران و نقد اون مقاله هاست. در مقام ثانی صدر المتعلهین به نقد نظر محقق دوانی پرداختن. همونطوری که اصل مقاله را مبسوطاً نقل کردن، در نقد این مقاله هم با بیان گسترده و با بیان مبسوطی ما روبرو خواهیم بود. در این خلال چندین اشکال صدر المتعلهین بر محقق دوانی دارن و بعد از حل نظر نهایی خود به سخنان صدر الدین شیرازی می پردازن، سید صدر. در حدود 10 اشکال بر محقق دوانی دارد. ما اول نظرات صدر المتعلهین را که به عنوان نقد بر محقق دوانی ایراد کردن نقل میکنیم، بعد نظرات استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه را تحلیل میکنیم و اگر لازم بود که داوری بشود آیا حق با استاد علامه طباطبایی است، یا حق با صدر المتعلهین است، یا احیانا نظر محقق دوانی صائب است، اون رو هم در پایان بحث به خواست خدای متعالی بیان خواهیم کرد. الان صدر المتعلهین در حدود 10 اشکال بر نظرات محقق دوانی دارن که شروع میکنیم به نقل اون نظرات. چون خلاصه بیانات محقق دوانی این بود که نباید حقایق فلسفی را از نکات ادبی عرف آموخت و اقتناس کرد، بلکه نکات عقلی را در پرتو برهانهای عقلی باید حسابرسی کرد، و همچنین گفتند در بین حقایق لغوی هم مشاهده می کنیم که گاهی مشتق را بر چیزی اطلاق می کنند که به مبدأ منسوب است نه مبدأ در او باشد. ممکن است چیزی مصداق مشتق باشد که فاقد مبدأ است ولی منسوب به مبدأ، مثل لابن، تامر یا مشمس و حداد. لذا صدر المتعلهین یک نقل گستردهی در این زمینه دارن، اونگاه مبنا را با این نقل گسترده و نقد گسترده ابطال میکنن، بنا را هم با نقد مبنا ویران میکنن. یعنی اگر ثابت شد مبنا باطل است، اون چه بر این مبنا بنا نهاده شد اون هم ابطال خواهد شد. اقولو شروع به نظرهای انتقادی صدر المتعلهین بر نظر محقق دوانی است. هازن نهری رو، این دانشمندی به نام یعنی محقق دوانی، و این بالغه فی بست الکلام لتقریر المرام به حیث یقبله بل یستحسنه اکثر الانامه ممن اتا بعده، گرچه بیان او در دیگران حسن اثر گذاشت که خیلی ها اون بیان را به عنوان یک نظر تحقیقی پذیرفتند، لکن اندی ان حاضل کلام به طولهی به بسته، اینقدر طولانی و اینقدر همه جانبه نظر دادن، این نه علیل و بیماری را شفا می دهد نه تشنکامی را سیراب می کند، لا یشفل علیل ولا یرول قلیل. و اگر هم مبنا درست باشد بنا تام نیست، ولا یجدی مع صحت مقدماتی نفعا فی مسئلت توحید، نمیتوان با این گونه از مبانی توحید خاص را تبیین کرد. کما سیظهر لک ان شاء الله تعالی و ذالک لوجوه من البحث که یردو علیهم. الاول، انا لا نسلمو ان مأخذ الاشتقاق فی الحداد هو الحدید. مقدمه ثانی محقق دوانی این بود که در مشتق قیام مبدأ لازم نیست، ممکن است مشتق بر چیزی صدق کند که مبدأ در اون چیز نباشد، مبدأ به اون مصداق مشتق قیام نکند. مثلا آبی که در برابر آفتاب قرار گرفت و گرم شد میگویند ما اون مشمس. این مشمس که کلمه مشتق است بر آب هم میشود که مبدأ اشتقاق مشمس که شمس است به آب قائم نیست، در آب هم نیست، شمس نه به آب متکی است نه در آب است. به هیچ نحوه شمس که مبدأ مشتق است قائم به این مصداق نیست. یا اگر بر آهنگر کلمه حداد اطلاق می شود، این کلمه حداد که مشتق است و مبدأ اشتقاقش حدید است، این حدید بر حداد تکیه نکرده و به حداد قیام ندارد. در آهنگر آهن وجود ندارد. مبدأ مشتق که حدید است در مصداق وجود ندارد. مع ذلک ما حداد را بر مصداق خاص به نام شخص معین که در آهن کار می کند و صنعتش آهنگری است اطلاق می کنیم. صدر المتعلهین می گوید نمی پذیریم که حداد از حدید مشتق است یا مشمس از شمس مشتق است. انا لا نسلمو ان مأخذ الاشتقاق فی الحداد هو الحدید. کیفه و هو امر جامد غیر صالح لان یشتق منه شیء و کزل مشمس. چون مشتق از یک معنای وصفی اشتقاق پیدا می کند نه از معنای جامد و ذات، و چون حدید و شمس اسم ذاتند و جامدند، هرگز نمی توانند مبدأ اشتقاق باشند که مشمس از شمس مشتق بشود، حداد از حدید مشتق بشود، بلکه باید یک مصدر جعلی و یک مصدر وصفی انتخاب کرد و در نظر گرفت، اونگاه حداد و مشمس را از اون مبدأ جعلی و مصدر جعلی مشتق کرد. کیفه و هوه یعنی این حدید جامدون غیر صالح لن یشتق منه شیء، چیزی از او مشتق بشود. و کزل مشمس. بعدن نظرات محققین و سیدنا استاد رضوان الله تعالی علیه را بر اشکالات صدر المتعلهین نقل خواهیم کرد. از ثانی اشکال دوم، این صدق المشتق على شیئین و این لم یستلزم قیام مبدأ الاشتقاق به کما مهده. گرچه صدق مشتق بر یک امر مستلزم آن نیست که مبدأ مشتق به اون امر قیام کند، ولی لازم است که مبدأ مشتق در اون امر حضور داشته باشد و وجود داشته باشد، یا به نحو قیام یا به این نحو که خود اون شی چون برای خود حضور دارد مصداق مشتق خواهد بود. علا یک نحوین باید مبدأ مشتق در مصداق وجود داشته باشد، حالا یا از باب وجود و شیل نفسه که مشتق بر همون مبدأ مطلق اطلاق بشود، یا از باب قیام مبدأ اشتقاق و مشتق. این صدق المشتق علا شیئن و این لم یستلزم قیام مبدأ الاشتقاق به کما مهده. نظیر وجود، وجود حقیقی که موجود بر او اطلاق می شود، به این معنا نیست که این حقیقت وجود به یک چیزی قیام داشته باشد، نه ممکن است قائم به نفس باشد. یا اگر حرارتی قائم به ذات بود می توان کلمه حار را بر او اطلاق کرد و مانند آن. لکن یستلزم کون المبدأ متحققا فیه لااقل. مبدأ مشتق باید در مصداق وجود داشته باشد، نه اینکه قائم به مصداق باشد، ممکن است قائم به مصداق نباشد، ولی در مصداق مشتق مبدأ با تحقق داشته باشد. یک وقت حرارت به یک جرمی قیام دارد، اون جرم را میگوییم حار، و اگر حرارت هم قائم به ذات بود و به چیزی تکیه نداشت، بر خود حرارت هم حار اطلاق میشد. در هر دو حال مبدأ حار که حرارت است وجود دارد و حضور دارد، لکن یستلزم کون المبدأ متحققا در مصداق مشتق لااقل. و اینکه ادعا کردند در صدق مشتق تحقق مبدأ هم لازم نیست و این ادعا را با شواهد عرفی تأیید کردند، با اون چه قبلا بیان کردند که حقایق فلسفی از اطلاقات عرفی عقص نمی شود سازگار نیست. نه این شواهد شهادتشون تام است، نه بر فرض این که شهادت اینها تام باشد قابل اعتماد است، زیرا حقایق فلسفی و حکمی را نمی توان از اطلاقات لغوی کسب کرد، چه این که خود در مقدمه اولا پذیرفتند. و ما ذکره من مثال الحداد والمشمس که مشتقن و بر اشخاص هم میشوند یا افراد خارجی هم میشوند که مبدأ در اونجا وجود ندارد، این شاهد مما لا تأویل علیه لجواز ان یکون هذه الاطلاقات مجازیتن من باب توسل. اصل اطلاق دلیل بر حقیقت نیست، اصل استعمال دلیل بر آن نیست که مستعمل فی معنای حقیقی استعمال است. استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. یک قانونی است به نام اصالت الحقیقه، یک قانونی است به این که اصل در استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. این دوتا قانون و دوتا اصل به یک مورد متوجه نیستند، کما تبین فی الاصول، تا ناسازگار باشند. این که میگوین اصل در استعمال حقیقت است، با اون که میگوین استعمال اعم از حقیقت و مجاز است، معناشون فرق میکند. وقتی میگوین اصل در استعمال حقیقت است، یعنی اگر متکلمی لفظی را بدون قرین استعمال کرد و ما نمیدانیم آیا معنای حقیقیش را اراده کرد یا معنای مجازیش را اراده کرد، اصل آن است که بگوییم این متکلم عاقل که قرینه نصب نکرد معنای حقیقی لفظ را استعمال کرد، لذا لفظ مشکوک المراد بر معنای حقیقی حمل می شود. این معنای اصل در استعمال حقیقت است خواهد بود. و اما این که می گوین استعمال اعم از حقیقت و مجاز است، مال آن است که اگر متکلمی لفظی را در یک معنایی استعمال کرد و ما مراد متکلم را تشخیص دادیم، میدانیم منظور متکلم از این کلمه فلون معناست، منتها نمیدانیم که اون مستعمل فیه معنی حقیقی لفظ است یا نه، صرف استعمال دلیل نیست که مستعمل فیه معنی حقیقی لفظ باشد. اینجاست که میگوین استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. ما در تعبیرات ادبی کلمه حداد را کلمه مشمس را میبینیم استعمال میشود بر معانی و مصادیقی که تطبیق میشود بر مصادیق، و استعمال میشود در معنایی که مبدأ اشتقاق در اونجا حضور نداره. این استعمال را میدانیم، اما این استعمال به نحو حقیقت است یا به روش مجاز، استعمال امن از حقیقت مجاز است، این است که فرمودن لجواز ان یکون هذه الاصلاحات مجازیتا من باب توسع، مجاز باشد زیرا در معنای حقیقی یک وسعتی اعمال شده است که غیر حقیقی را هم بگیرد. وقتی وسعتی در معنا اراده شد و از موضوع له گذشت، موارد غیر موضوع له را هم با این عنایت شامل خواهد شد مجازن. و بیان ذلک این است لجواز ان یکون حاضر اطلاقات و مجازیتا من باب توسع، زیرا جایز است لجواز ان یکون مبدع الاشتقاق مثل تهدد و تشمس اول حدیدیت و شمسیه، مبدع اشتقاق حدید و شمس نباشد، مبدع اشتقاق تهدد و تشمس باشد که مصادر جعلی است حدیدیت یا شمسیت باشد. این گونه از مصادر جعلی مبدع اشتقاق باشند. لا ان نسبت الیهما تکون مبدع الاشتقاق، نه اینکه نسبت به شمس یا نسبت به حدید مبدع اشتقاق باشد. و اگر ما گفتیم حداد یعنی منسوب الی شمس، حداد منسوب الی الحدید، مشمس یعنی منسوب الی شمس، نه، حداد کسی که تحدد در اوست یعنی پیوندی با حدید دارد، مشمس یعنی اون که تشمس در اوست، پیوندی با شمس دارد. این تشمس مبدا اشتقاق است و این مبدا اشتقاق در مشتق هست. اون تحدد مبدا اشتقاق است و مبدا اشتقاق در مشتق هست، یا حدیدیت و شمسیه، نه اینکه مبدا اشتقاق نسبت باشد. لا ان نسبت الی الحدید و شمس تکون مبدا الاشتقاق، بل هما بدعاء ان للحديد نحوا من الحصول في الصانع له كأن المواظبة على استعمال الحديد والتشغل به سير الرجل زاهسة من الحديد. مبدأ اشتقاق نسبت به شمس و حدید نیست، بلکه خود شمس و حدید است به این ادعا. بل هما یعنی شمس و حدیدن به ادعای این که حدید برای حداد حصول دارد یا شمس برای مشمس حصول دارد. در رتبه سابقه این ادعا می شود در حصول حدید و حصول شمس توسع اعمال می شود، اونگاه حداد و مشمس از این حصول وسیع مشتق خواهد شد. بل هما یعنی حدید به شمس به دعای ان للحدید نحوا من الحصول فی صانع له، حدید یک نحو حضوری در آهنگر دارد، زیرا که ان المواظبت على استعمال الحدید و تشغل بالحدید سیر الرجل زاهست من الحدید، گویا مقداری از حدید در اونجا وجود دارد. این اشتغال و مواظبت بر کارهای آهن گویا ایجاب می کند که آهن در اینجا وجود داشته باشد. و مؤید آن این است کیفه و صورت الحدید قائمتون به ذهنه، همیشه صورت حدید در ذهن آهنگر هست، وجود ذهنیش با او هست گرچه وجود خارجیش با او نیست، چون وجود خارجی یک جوهر جدا مساسی با وجود خارجی انسان ندارد، اما وجود علمیش و صورت ذهنیش با شخص خواهد بود. کیفه و صورت الحدیده قائمتون به ذهنه، والحدیدو به این کان ممتنع القیام به غیرهی فی الوجود الخارجی، حدید از اون نظر که جوهر است، گرچه در وجود خارجیش به غیر تکیه نمی کند زیرا جوهر موجود را فی الموضوع است، ولی صورت ذهنیش که به حمل اولی هم حدید است و به حمل شای علم، این صورت حدید و معنای حدید و وجود ذهنی حدید به ذهن تکیه می کند. ولیکن به این کان ممتن القیام به غیرهی فی الوجود الخارجی، لیکن صورته مما تقوم به ذهن. صورت حدید قیام دارد به ذهن آهنگر، این نحو قیامی است و همین قیام مجازن با توسط موجب وجود حدید است در آهنگر، چون وجود ذهنی مرتبه از مراتب وجود اون شی است و همین نحو وجود داشتن حدید برای آهنگر مصحح اطلاق حداد است بر آهنگر، زیرا در حداد باید حدید وجود داشته باشد. لکن صورته مما تقوم به ذهن و کذا یجوز ان یکون اطلاق المشمس علی الماء المتسخن من باب توسع باشد، همون نحوی که در حداد گفته شد و به تخیل ان فیه، یعنی در این آب، حستن من الشمس کما صورناهو، از این نظر که در مقابل آفتاب قرار گرفت و نور آفتاب تابید و در اثر تابش آفتاب آب گرم شد، گویا آفتاب در آب حضوری دارد و چون شمس در اینجا حضور دارد پس آب می شود مشمس، یعنی آب می شود چیزی که مبدا اشتقاق که همون شمس است یا تشمس است یا شمسیت است، یک نحو حضور دارد. خود شمس نمی تواند مبدا اشتقاق باشد چون جامد است. شمسیت یا تشمس که یک نحو حضور جعلی است در آب محقق است، اونگاه آب مستاق مشمس خواهد بود. و ما نمی توانیم بگوییم مبدا اشتقاق در جایی نیست، معذالک مشتق را بر او حمل می کنند و به چند شاهد عرفی استدلال کنیم، زیرا حقایق فلسفی با استدلال ها و استشهاد ها و اطلاع های عرفی کسب نمی شود. و بل جمله لا تقتنس الحقائق من هذه الاطلاقات کما افاده، چه اینکه خود در مقدمه اولا بیان کردن، فکیفه یعول علیها، چگونه خودش یعولو و یعتمدو بر اطلاقات عرفی. خودشون پذیرفتن که حقایق فلسفی از اطلاقات عرفی اقتناس نمی شود، چگونه خودشون تکیه کردن و کسب کردن. از ثالث ان المشتق کما انه مفهوم کلی بلا شک بلا شک لأحد فی ذلک کذالک مبدا الاشتقاق. مشتق یک مفهوم کلی است و از عام موزوله عام است برای او. مبدا اشتقاق هم یا عین مشتق است بنابر بساطت مشتق، یا جزء مشتق است بنابر ترکب مشتق. اگر گفتیم مشتق شیء ثبت له المبدا، مرکب بود، مبدا می شود جزء مشتق. و اگر گفتیم مشتق همون مبدا الا بشرط است که عین مشتق خواهد بود، در هر دو حال چون مشتق و از عام موزله عام است و کلی است، مشتق همون مبدأ لا بشرط است که این مشتق خواهد بود. در هر دو حال چون مشتق و از آم موزله آم است و کلی است، مبدأ اشتقاق نمیتواند شخص خارجی باشد. شخص خارجی کلی نیست. چون شخص خارجی کلی نیست و مشتق کلی است و شخص خارجی نه عین کلی است و نه جزء کلی، پس مبدأ اشتقاق نمیتواند شخص خارجی باشد. بر این اصل یک، مبدأ اشتقاق در مشتق حضور دارد. حالا یا عین مشتق است بنابر بساطت مشتق، یا جزء مشتق است بنابر ترکع مشتق. این اصل اول. مشتق وضعش عام موزوله، عام مفهومی است کلی بدون تردید. این دو، هرگز شخص خارجی نه عین مفهوم کلی میتواند باشد نه جزء مفهوم کلی. سه، بنابراین نمیشود شخص خارجی را مبدأ اشتقاق یک مشتق دانست. بر این اساس نمیتوان گفت موجود که بر واجب اطلاق میشود، یعنی وجود محض، و این موجود مشتق است از وجود خارجی که واحد شخصی است و قائم به ذات است، و از این شخص خارجی ما مفهوم مشتق میسازیم و مبدأ اشتقاق این مفهوم کلی اون شخص خارجی خواهد بود. چون نظر محقق دوانین بود که موجود بر واجب اطلاق میشود، یعنی عین وجود خارجی، بر ممکن اطلاق می شود یعنی منسوب علل وجود، در این محدود سه اشکال وارد است. یک، مشتق به معنای منسوب علل مبدع نیست که مبدع در مشتق حضور نداشته باشد. مبدع به هر نحوی هست با در مشتق حضور داشته باشد که اشکال قبلی بود. دو، مشتق کلیست و از آم موزوله آم. هرگز موجود مشخص خارجی نمیتواند مبدأ اشتقاق باشد، زیرا مبدأ اشتقاق یا عین مشتق است علی البساطه یا جزء مشتق است علی ترکیب، و هرگز شخص خارجی عین مفهوم کلی نیست، جزء مفهوم کلی هم نیست. بنابراین نمیشود موجود را بر واجب اطلاق کرد و گفت موجود یک مشتقی است که مبدأ اشتقاقش عین وجود خارجی است. اشکال سوم این که اگر موجود که مشتق است و مشترک معنوی است، دیگر از دو مبدأ اشتقاق مشتق نخواهد شد. یک جا مبدأ اشتقاقش وجود خارجی باشد، یک جا مبدأ اشتقاقش نسبت به وجود خارجی باشد، تا اینکه موجود را اگر به ممکن اطلاق میکنیم به معنای منسوب الی المبدأ باشد و بر واجب اطلاق میکنیم، یعنی نفس وجود خارجی، در همین محدود سه اشکال وارد شده. از ثالث، ان المشتق کما انه مفهوم کلی بلا شک لأحد فی ذلک، لذا بر همه حمل میشود و از آموز له عام است. کذلک مبدأ الاشتقاق باید معنای کلی باشد، سوا اون کان جزء او جزء مشتق باشد، بنابراین که مشتق مرکب است، او عینه او عین مشتق باشد، بنابراین که مشتق بسیط است. کذلک مبدأ الاشتقاق سوا اون کان جزء او عینه او یجب ان یکون مفهوما کلیا. چرا؟ زیرا فإن جزء المفهوم الكلي بنابر ترکب مشتق، او نفسه بنابر بساطت مشتق، لا يمكن ان يكون شخصا جزئيا، شخص جزئی خارجی نمیتواند عین مفهوم کلی یا جزء مفهوم کلی باشد، زیرا مفهوم کلی قابل صدق بر کثیرین است و اون شخص خارجی مانع صدق بر کثیرین، مانع صدق بر کثیرین نه عین صادق بر کثیری نست، نه جزء صادق بر کثیری. فقوله قول محق دوانی یجوزو ان یکون مبدع اشتقاق الموجود امرن قائمن به ذاتهی غیر صحیحه. گذشته از اون که اشتراک لفظی مطرح خواهد بود و تعدد مبدع اشتقاق تعدد مشتق را در بر دارد مفهومن و می شود مشترک لفظی نه مشترک معنوی، که اون را بعدا اشاره می کنم. الرابع، اگر مبدع اشتقاق موجود وجود خارجی، اون حقیقت خارجی باشد، اون حقیقت خارجی که برای اهل تحقیق بالکنه معلوم نیست و برای خیلی ها هم به وجهن معلوم نیست، در حالی که مفهوم موجود جزء بدیهی ترین مفهوم هاست که در اذهان بشر هست، اگر مفهوم موجود را همگان می فهمند و بهتر از هر چیزی مفهوم موجود را می فهمند و مفهوم موجود مشتق است از وجود خارجی و حقیقت خارجی که برای محققین بالکنه معلوم نیست، برای غیر اهل تحقیق به وجهن هم معلوم نیست، چگونه مبدأ اشتقاق مجهول است و خود مشتق فی غاية ظهور خواهد بود؟ پس مفهوم الموجود از حقیقت خارجی مشتق نخواهد شد، از مفهوم وجود مشتق است نه از حقیقت وجود. الرابع، ان اهل اللغه او العرف ما لم یعلمو مفهوم مبدا اشتقاق کیف یشتقون منه صيغه الفاعل والمفعول و غیرهما. اگر مبدا اشتقاق روشن نباشد چگونه از او چیزی را به نام مشتق منشعب میکنند؟ این اصل کلی. در اینجا مبدا اشتقاق اگر حقیقت وجود باشد مخفی است، ولا شک ان حقیقت الواجب تعالی غیر معلوم للعلماء بالکون لا یحیطون بشیء من علمه انت الوجوه للحی القیوم. ممکن نیست کسی بتواند کنه حقیقت نامحدود را دریابد، زیرا محاد و محدود توان احاطه نامحدود را نخواهد داشت. ولا شک ان حقیقت الواجب تعالی غیر معلوم للعلماء بالکن ولا لغیرهم به وجه من الوجوه. البته اینجا نظرات صدر المتألهین مورد نقد حکیم سبزواری رضوان الله و دیگران است که اون هم اشاره خواهد شد. ما ان عامة الناس يسلغون لفظ الموجود بما يرادفه في سائر اللغات مثل هست و امثال ذلك را و يعرفون معناه من غير ان يتصوروا معنى الحقيقة المقدسة ولا معنى الانتساب اليها. در حالی که توده مردم مفهوم موجود را در عربی و مفهوم هست را در فارسی به خوبی می فهمن و این کلمات را اطلاق می کنن و معانی این کلمات را به خوبی می فهمن بدون اینکه حقیقت خارجیه وجود را یا انتساب به اون حقیقت را در ذهن داشته باشن، معلوم می شود مبدا اشتقاق نه حقیقت خارجیه است نه انتساب به اون حقیقت. ما ان عامة الناس يسلغون لفظ الموجود بما يرادفه في سائر اللغات مثل هست و امثال هست در لغات دیگر و يعرفون معنای مشتق را من غیر ان يتصوروا مبدا اشتقاق را، اونچه که شما مبدا پنداشتید، من غیر ان يتصوروا معنى الحقيقه المقدسه که گفتی در واجب مبدا اشتقاق اون حقیقت خارجی است، ولا معنى الانتساب الیها که گفتی در ممکن مبدا اشتقاق انتساب به اون حقیقت است. و اینکه گفتید در مقدمه اولا بیان داشتید که گاهی در عرف کلماتی استعمال می شود که عقل بر خلاف اون حکم می کند، این به عنوان قضیه مهمله درست است و قضیه مهمله در قوه موجبه جزئیه است و موجبه جزئیه نمی تواند کبرای قیاس باشد. این فعل جمله صحیح است نه بل جمله، چون فعل جمله صحیح است از ایجاب جزئی نمی گذرد. و ما ذکروه من انه قد یسلق لفظ فی العرف علی معنا که یحکم العقل به خلافه، اگر هم صحیح باشد علی تقدیر صحته در حکم مهمل است به موجب جزئیه، لا یلزم ان یکون ما نحن فیه من هذا القبیل، که مقام ما هم این چنین باشد که ما موجود را اطلاق میکنیم بر یک امری که اون امر وجود ندارد بلکه نسبت به وجود دارد. کیفه و مفهوم الموجود و همچنین مفهوم الوجود که مبدا اشتقاق است این دقیق، مبدا مفهوم وجود اجل البدیهیات و اعرف من کل متصور است کما اطبقوا علیه، چون بدیهی ترین مفهوم در مبادی تصوریه مفهوم وجود است، چون هر چه را خواستیم بفهمیم و هر چیزی را خواستیم بفهمیم با هستی میفهمیم. سرانجام میگویم چیزی است که کذا و کذا، چیز مرادف با هستی است. و اعرف من کل متصور کما اطبق علیه و علاما ذکرهو، اگر مبدا اشتقاق حقیقت وجود باشد یلزمان یکون معنای موجود من اغمز نظریات تصوری باشد. چرا؟ فإن ذاته تعالی غیر معلوم لأحد، وقتی ذاتش معلوم نشد انتساب به مجهول هم مجهول خواهد بود، و کزل انتساب الى المجهول مجهول البته، پس مبدا اشتقاق میشود نظری، و اگر مبدا اشتقاق نظری شد مشتق نظری خواهد بود نه بدیهی، زیرا مبدا اشتقاق یا عین مشتق است علل بساطه یا جزء مشتق است علل قول به ترکب مشتق. اشکال خامس همون اشکال لزوم اشتراک لفظی است، ان مبدا اشتقاق کل مشتق لابد ان یکون معنا واحدا، مشتقی که متحد المعناست و وضع آن موضوع له عام و کلی است، مبدا اشتقاق باید یکی باشد. یک اشکال آن است که مبدا اشتقاق نمیتواند جامد باشد. یک اشکال آن است که مبدا اشتقاق نمیتواند شخص باشد. یک اشکال اون است که مبدا اشتقاق نمیتواند متعدد باشد و مشتق مشترک لفظ معنوی و متحد المعنا باشد. این اشکال پنجم ناظر به آن است، ان مبدا اشتقاق کل مشتق لابد ان یکون معنا واحدا، لا انه یکون هناک مشتق واحد له مبدان، مشتق یکی متحد المعنا و مشترک معنوی، ولی مبدا اشتقاق دوتا باشد، له مبدان مرتن اشتق من هازا و مرتن اشتق من ذالک، یک بار از وجود حقیقت خارجی وجود، یک بار از انتساب بین حقیقت مشتق بشود. این چیزی است که ادیبی اون را نگفت، و هازا مما لم یسمع من احد من اهل اللغه ولا من غیرهم اهل عرف، که اهل لغت خبره استعمالن استعمالات عرفیان. فیکون الموجود اذا اطلق على ذات الباری کان معناه الوجود، اگر مبدا اشتقاق حقیقت خارجی باشد در واجب، وقتی بر واجب اطلاق موجود کردیم گفتیم موجود یعنی حقیقت وجود. و اذا اطلق على غیر الواجب اگر گفتیم انسان موجود است کان معناه المنتسب الیه. انسان موجود است یعنی منصوب به الوجود است. فکون الموجوده اذا اطلق على ذات الباری کان معناه الوجود و اذا اطلق على غیره کان معناه المنتسب الى الوجود اما ما لا يتصور له وجه صحت سیما و قد اعترف محقق دوانی به انه مشترک معنوی. و اگر تمثیل کردن به حرارت به مانند آن مثال غیر از ممثل است. ایشون گفتن ممکن است حار که مشتق است بر جرم اطلاق بشود که له الحراره و بر خود حرارت قائم بشه اطلاق بشود در صورتی که حرارت قائم به ذات باشد. ممکن است موجود را اطلاق کرد بر چیزی که نفس الوجود است، وجود قائم به ذات است در اونجا، یا ممکن است اطلاق کرد بر چیزی که بالاخره وجود در اونجا حضور دارد و اونجا قیام دارد. و این برخلاف آن است که ما موجود را اطلاق بکنیم بر امری که در اونجا وجود به هیچ نه حضور ندارد، نه عین وجود است، نه وجود به او قیام دارد و برای او حاصل است، بلکه او وجودی ندارد لکه انتساب به وجود دارد. و لیس هذا نظیر الاسود اذا اطلق تارتن على السواد المجرد که قائم به ذات است و تارتن على الشیء الاسود، زیرا در هر دو حال معنای اسود یکیست. از معناه فی الجمیع واحد، اسود یک ماده‌ای دارد که سواد است، یک هیئتی دارد که ربط به سواد را نشون میدهد. معنای هیئت که معنای حرفی است ربط به سواد را نشون میدهد، حصول سواد را نشون میدهد. مادهش که سواد است خود سواد را نشون میدهد. چون سواد اگر فرض شد قائم به ذات بود به خودش ربط دارد و هیچ ربطی قوی تر از ربط شی به خودش نیست، پس از سوادو قائمون به نفسه و حاصرون لنفسه، می شود سواد را گفت اسود. جرمی هم که سواد در اون جرم وجود دارد بر اون جرم می شود اسود اطلاق کرد، زیرا سواد بر او حاصل است. در هر دو جا اسود به یک معناست، زیرا اسود یعنی ما ثبت له السواد، سوا اون کان از باب ثبوت و سوادل نفسه باشد یا از باب ثبوت و سوادل الجسم باشد، در هر دو جا معناش یکیست. از معناه فی الجمیع واحد و هو ما ثبت له السواد. و این کان مصداق الاسود فی احد الموضعین نفس السواد و فی الاخر مع شیء آخر که شیء ثبت له السواد. فی ملاک الاسودیه تحقق سواد مطلقا، یعنی اعم من ان یکون اون سواد که محقق است مجردن ان غیرهی، مانند اونجا که سرز کردیم سواد قائم به ذات است، او مغرونن بالغیر اونجایی که سواد به جرمی تکیه میکند. در هر دو حال سواد وجود دارد. اما و لیس مفهوم الموجود علا ما زعمه کذالک، زیرا موجود را بر ممکنات که اطلاق کردیم یعنی المنصوب الى الوجود، در اونجا که انسان را میگوی موجود مبدا اشتقاقش که وجود باشد هیچ حضور ندارد. نه وجودی که قائم به ذات باشد در اینجا حضور دارد، نه وجودی که وصف غیر باشد در اینجا حضور دارد. اینجا مبدا اشتقاق به هیچ وجه حضور ندارد و در یک همچی جایی نمیشود مشتق را اطلاق کرد و محظور اشتراک لفظی هم که در بین هست. و لیس مفهوم الموجود علا ما زعمه نظیر مس مفهوم اسود. اگر به خواست خدا اشکالات صدر المتعلهین تر شد، نظراتی که محققین دیگر بر نقد صدر المتعلهین وارد کردن تر خواهیم کرد، اونگاه داوری خواهد شد. و الحمدلله رب العالمین.